أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خب، عرض تبریک میلاد حضرت مسیح به شما مسیحیان واقعی و انشالله که دعای اون بزرگوار شامل حال همه ما باشه. عرض کنم که ما یکی از مسائلی که با رفقای طلبه از یک دو سال پیش تو مدرسه از جانب دوستان مواجه می شدیم این بود که آقا، خب این بحثا مثلا بعضی از این مباحثی که تو دانشگاه مطرح می شود اینا چرا اینجا مطرح نیست؟ ما مثلا به عشق اینا اصلا دانشگاه پا شدیم اومدیم اینجا، بعد مثلا می بینیم که تو اینا برم داری از اینجا پا می شیم میریم اونجا میگی، بعد اینجا میگی مثلا بول و قاعد و اینا، مثلا اینا رو به ما میگی و اونا رو به اونا میگی، ارث خونسا و اینا رو به ما میگی، خونسای مشکله و خونسای چی چی خونسای خوشگله و اینا رو میگی اینجا میگی، اونا رو میرم اونجا میگی. البته خب اول که ما که ما هیچی بلد نیستیم، این که هیچ، این که اصلا مفروض این تو همه حرفای ما اینو لحاظ داشته بشید. خب حالا فضای دانشگاه هم بالاخره اقتضای اینو داره که کار بشه، اینم درست، ولی به نظرم دوستان حق داشتن در این اشکال و اینکه خب چرا اینجا بحثی نیست. البته من معمولا از طرح این مباحث، حالا بی‌تعارفش جلسه اولش می‌خوام یکم روک با هم صحبت کنیم، معمولا تجربه خیلی خوبی نداشتم از فضای طلبگی برعکس فضای دانشجویی و استقبال‌ها معمولا حالا اونجور خیلی خوب نیست. بدتر از استقبال‌ها دوام هاست که معمولا دیگه مثلا یکی دو جلسه نهایتا دوام میاره و تجربه داشتیم هر درسی هم که مشهد رو انداختیم برای دوستان طلبه آخر با یکی دو نفر پیش بردیم، مثلا فلسفه و اینا رو، و این تجربه بود که ما از مشهد داشتیم. قوم هم البته خیلی تفاوت آنچنانی نداشت، فقط نسبت کمیتیش جوریست که میشه ادامه داد، بخیر توی چند هزار طلبه مثلا 200 تا پیدا میشه، ولی اینجا مثلا تو چند صد تا طلبه مثلا یکی دو تا تهش میمونه و بحث به شدت آسیب میبینه و تجربه تلخی برای آدم حاصل میشه. لذا ما همین مدرسه مثلا سه شنبه ها دوستان از ما یه قولی گرفتن که جلسه داشته باشیم نظام طلبگی و اینا، من نشستم چندین ساعت یه نقشه ذهنی مفصل روش کار کردم، یه جلسه صحبت کردیم، جلسه دوم هرچی منتظر بودیم و رفقاش خبری نشد و یکی از مسئولین بلندپایه حوزه ما پیام داد من این بحث رو گوش کردم و خیلی خوشم اومد، منتظر جلسات بعدم، یکی از رؤسای حوزه، و ما منتظر جلسه دومش بودیم و دیگه سه شنبه هیچ خبری از دوستان نشد. اون نقشه ما مفصل مونده، کل نظام فقاهت رو نشستیم به مبنای قرآن طراحی کردیم که وقت مبسوطی از ما برد تو ایام تعطیلات و هیچ خبری نشد. خب این تجربه ها جلوی چشم ماست و خوف این هستش که آسیب این شکلی وارد بشه. آسیب این شکلی خاصیت آسیبش هم فقط به بنده و این مجموعه اینها نیست، این بحث کلا شهید میشه، یعنی این موضوعی که انسان میخواد طرح بکنه که میاد علما برمی‌داره، بعد دیگه هیچ استقبال نمیشه. این موضوع هم که آدم یه جور طرح کرد دیگه نمیتونه نصف برداره برای جای دیگه. خب یکی از موضوعات خیلی مهمی که رفقا استقبال داشتن، ما هم به نظرمون بحث خیلی مهمی است. ببینید، ما یه چیزی که بنده خودم از اول تلاش مد نظرم بود و الان هیچ احساس خسارت بابتش نمی‌کنم و خیلی هم احساس خوبی نسبت بهش دارم، اینه که فقه اصغر رو فقه اصغر دونستیم و فقه اکبر رو هم فقه اکبر دونست. یعنی تو عالم طلبگی گاهی مثلا لمعه و اینا میشه اصل درس، به نظر ما این نیست. الان که من اصلا نقد جدی هم کلن دارم به این سیستم رایج، خب اصلا لمعه که ما صبح با دوستان داریم این ور و اون ور، اینو هزار نفر دیگه هم میتونن بگن، خود دوستان میتونن فایل گوش بدن، شرحها بهتر از بیان ماست و حضور ما در کلاس هیچ خاصیتی، هیچ امتیاز و مزیت نسبی نداره. به بنده اگه باشه میگم همین یه ساعت شما بشین شرح مطالعه کنین، آخر هفته نیم ساعت وقت بذاریم بیاییم سوالی اگه هست بپرسید. خب اینو وقت این میشه که یه کسی که شاید توی درس دیگه ای حرفی برای گفتن داشته باشه تو فقه نابود میشه. فقه و اصول، فقط نه فقه نیست، فقه و اصول این درس های رایج حوزه ادبیات اینه و ذهنیت هم به اون درسه، میای اینجا میشینی میبینی که خب این که بهترش جای دیگه هست، تو شهر که خیلی بهتر گفته، صوت هم که هست. خب این بعد یکی از خطرات، یعنی یکی از بلیات اینه که ما تو حوزه به فقه ضریب دادیم، به فقه اصغر، به فقه اکبر اهمیت ندادیم. فقه اکبر شاید به اندازه انگشتان یک دست تو همین مشهد استاد نداشته باشه. فقه اکبر یعنی چه؟ معارف المیزان. این میشه فقه اکبر. قبول می‌کنیم که اساتید می‌فهموندن که این فوق تخصصی دینه. از آقا فهموندن ما المیزان که خوندیم تازه فهمیدیم انقلاب یعنی چی. دینو شناخت. و لب به مطالب و لب به معارفی که عالم تشنشه همینجاست. این معارفه. هیچکی هم با فقه شما متعول نخواهد شد. برید مثلا بگید که آقا شروط عوضین چیه و طرف بگه وای اصلا من احساس بکنم که زندگیم عوض شد، اصلا این شروط عوضین بود که زندگی منو به هم ریخ، این که مبیع باید قابل تسلیم باشه، اصلا شما نمیدونید به دو قسمت تقسیم شد. قبل از علم به قابل تقسیم بودن مبیع، قابل تسلیم بودن مبیع، و بعد از علم به این اصلا زندگی من ریخ به هم. ولی شما معارف المیزان رو یه خط شگاهی میگی دیگه. این دوستان دیگه من دیگه نمیخوام چیزی بگم، از این آقایون بپرسید که پیامایی که میاد. آقا ما روزی چند تا پیام داریم که زندگی زیر و رو شده، شخم خورده از کانادا و بلژیک و سوئیس و روسیه و دیگه آقای فاطمی کلکسیونشو داره اینجا. خب اینم ابدا از بنده نیستا، هیچ، صفر. این از علامه طباطبایی. یعنی یه خط معارفی که علامه گفته رو میگیم، این طرف تا میشنوه یکی پیام داده که من آن سوی مرگ خودم خونده بودم کلا مسخره کردم. شما فرستادین برای من؟ شما فرستادین؟ کی فرستاده؟ یا خودم داشتم برای خودم فرستاده. شاید برای خودم فرستاده. نشد که کلا کتابو مسخره میکردم، از اول تا آخرش رو خوندم و مسخره کردم، صوتای تو رو گوش دادم، از اول تا آخر گریه کردم و زندگیم عوض شد. و به خاطر این بود که این فهمیدم که اینا حرف قرآنه. طالب میگم اون شروور کتاب تخیلی نوشته، بعدم کلمه به کلمش حرف قرآنه. خب این حرف قرآنه ولی تو کدوم تفسیر گفته اینا رو؟ بعد میفهمین کی اینا رو فهمیده، کی اینا رو شکار کرده. آقا میفهمیدن که من عمدتاً دیدم این فلاسفه اهل معنویتن. این جمله از ساقاست، برای اینکه همین تصور عالم ماده و فراماده آدمو معنوی میکنه. اینا چون همین علم به همینو دارن که آقا اینا ماده است، اون فراماده است، اینا معنوی میشن. لزوم یعنی فهمیدن که عمدتاً فلاسفه اینا حرف آقاست. کفریاتی است که خود از آقا پمپاژ کردن، که عمدتاً دیدم این فلاسفه معنویه. در قف کن. میفهمونن بچه‌ش هم همینه. میفهمونن که توی جمع اساتید کرمانشاه، توی جمع روحانیون کرمانشاه، میفهمونن که شما همین شبهات که تو دانشگاه باش مواجهین، من به نظرم میاد اگه کسی مسلط به المیزان باشه تمام شبهات روز جوانان میتونه جواب بده. ما به نظرم میاد که شبهات آینده جوانان میتونه جواب بده. یعنی انقدر معارف اینجا ریخته تا 100 سال جواب بده، به شرط اینکه بلد بشه کسی اینا رو جمع‌بندی بکنه، مرتب بکنه، به زبان مردم، به زبان روز در بیاره. که الان آثاری که چاپ شد از آستان قدس، این 7-8 جلد که آقام تایید کردن، خب یه بخشی از کاره و خیلی هنوز بیش از اینها کار هست. حالا به نظر میاد که ما یک طور باید با علامه طباطبایی، با شخصیت ایشون آشنا بشیم و با مبانی و معارف ایشون از جهات گوناگون، که حالا یه بخشش همین بود که عرض کردم که از آقا به شدت عنایت دارن به هم خود علامه، هم سبک فکری و تربیتیه مرحوم علامه طباطبایی، و از این جهت که نیاز خود ما هم، ما بالاخره آدم کم ندیدیم از اول تلویزیون، از قبل تلویزیون. ما از 12-13 سالگی اهل ریاضت و چه می‌دونم اینا که چش برزخ اینو دارن میرفتیم چله میگرفتیم دست اینا. یادم من بچه بودم این به ما یه چله داد و مال سحر بود، من بلد نبودم سحر نماز شب داره. سحر پامشیم چله این بابا، بعد اینکه واقعا سحر پامشیم خب نماز شب بخون، گفتم این نماز شب داریم، نماز شب چیه؟ 12-13 سالم بود. اون بابا به ما ذکر داده، گفت این چشم دنا چیزیت باز میشه. بعد خودش هم مثلا یه چیزایی اینجوری داشت که بعدا فهمید کلا تو عالم جن و نفس. بعد از این آدما از بچگی دیدیم تا علما و طیفای مختلف، و همین الانش هم هر جایی ببینیم کسی حرف رو گفتن داره میریم میشنویم از آثار، از سخنرانی، از فلان، و واقعا اشهد و بینی و بین الله مثل علامه طباطبایی و سبک ایشون و شاگردان ایشون ندیدیم. فکرم نمی کنیم باشه، انکار نمی کنیم ولی نمی دونیم باشه یا نباشه، چون رفتیم همه جا رو شخم زدیم. آثار مختلف هم خوندیم، به همه هم ارادت داریم، به همه هم ارادت داریم. مرحوم آقای صفایی، مرحوم آقای طلایه مرواری، چه می دونم اهل بزرگان مکتب تفکیک، استاد ما آقای طلایه میرباقری که دیگه ما مسئلهشون تلمذ کردیم و یک ارتباط قلبی بسیار شدیدی بین ما برقرار بود، در این حال اینی که اولا البته جزء مخالفین علامه طباطبایی بودیم، چون حالی بونه میشه چی میگه و مسخره میگریم مثلا که آیا چی خوشون بافتن و بعضی شاگردانشون هم که کلا متهم بودن به بیسوادی و این حرفا، من که فضای حوزه به فقه بها میده، خب اینم فقه اصغر رو در حد معمولی که بلد باشه بلد بود و نمیدونستیم که هرچی خبر این آقا تو فقه اکبرشه. خودتون درست فقهش میرفتیم میشستیم یک کتازی که فلانی میکنه رو نداره، بعد میرفتیم میدونم آقا اون این معارف که دست ایناست، اونا به خواب شبشون هم ندیدن چیزی که اینا دستشونه، اونا اصلا نمیدونن چی چی هست. به قول استاد ما میفهمود که برو توحید صدوق رو تو دستت بگیر، برو جلو آقایون مراجع ازام بزرگان بگو چند نفر میتونن بخونن توضیح بدن. گفت بعد این میشه سواد که کسی وسایل بخونه حفظ باشه، توحید صدوق نتونه یک کلمه‌شو توضیح بده. خب این درد دیگه، ما توحید صدوق تو حوزه اصلا چند نفر روایتشو بلدن، چند نفر روایتشو خوندن، چند نفر روایتشو شنیدن، بفرضم که بخونه چند نفر تحلیل کنه، درد می‌فهمین؟ ولی وسایل نه، سریع این تعادل تراجی این سندش اون مشکل رو داره، این توثیق عام شده، اون توثیق خاص شده، این فلان شده، این الحمدلله الا ماشاءالله داریم. لذا میخوام بگم که وزن اصلی کار این وره. حالا یه کتابی که بنده به ذهنم رسید، روزای یک شنبه و دوشنبه خدا توفیق بده بشینیم محضر دوستان مباحثه‌ای داشته باشیم، کتاب شمس الوحی تبریزی است از استاد الله جوادی آملی. این کتاب مزایایی داره، حالا توضیح زیاده هم در مورد آیت الله جوادی هم در مورد مرحوم علامه. خب حضرت آقا فهمیدن که شاخص علمیه، یعنی اون وزن علمی به صدا و سیما یا دهه 70 فهمیدن که شما یه ترازی باید داشته باشین که بفهمین حرفتون اسلامیه یا نه، محتوایی که تولید میکنین تراز اسلامی بودنش دو نفرن، آقای مصباح و آقای جوادی، با این دوتا باید تراز بشه. آقا دهه 70 فهمیدن، یه وقت دیگه هم فهمیدن که عقبه ایدئولوژیک نظام دو نفرن، آقای مصباح و آقای جوادی. خود همون در آقای مصباح تو تعبیر خاصتری دارن که ایشون جای شهید مطری و علامه طباطبایی رو پر کرد که این دمون آقای جوادی نفهمیدن. البته باز سبک آقای جوادی و آقای مصباح حفظهم الله باز با خود مسلک تربیتی مرحوم علامه متفاوت، یعنی اینها شاگردان علمیه و فلسفی و تفسیری علامه به حساب میان، شاگردان معرفتی و سلوکی علامه طیفشون متفاوته که عمدتا اینایی که هستن شاگردان مرحوم آیت‌الله پهلوان تهرانی، حالا ما از نزدیک میشناسیم، آقایونی هم مشهد هستن که من دورادور میشناسم، خیلی از نزدیک ارتباطی نداشتیم. عرض کنم خدمتتون که یکی از چیزایی که خیلی کمک میکنه ما کار روی شخصیت هاست. ما تو بحث فقهی هم همینو میگیم، میگم آقا به جای اینکه بشینیم لمعه بخونیم، بیایم روش شناسی شهید اول و شهید ثانی رو بخونیم، یه ماه دو ماه اینو بخونیم، لازم نیست اصلا شما بشین لمعه بخونید، لمعه خودت میفهم. به جای مکاسب خوندن بشینیم روش شناسی مکتب شناسی شیخ انصاری رو یک ماه دو ماه انجام بدیم. مکتب شناسی آقای خویی که من یه وقت سر کلاس از آقای مروی قم نقل کردم، آقای مروی قم گفته بودن که به نظر من طلبه اگر 5 6 ماه وقت بذاره روش شناسی 7 8 نفر رو اسم آورده، آقای خویی و آقای صدر و امام و شهید اول شهید ثانی شیخ اعظم آخوند، یه 7 8 تایی رو ایشون اسم آورده، اگه 6 ماه وقت بذاره اینا رو بخونه بنز 6 سال یا 8 سال، حالا بین دو تا شک دارم، از 8 سال جلو میفته. واقعا حرف درستی. بنده با المیزان خوندن و المیزان درس گرفتن موافق نیستم، درسم گرفتم المیزان رو، چند سال درس رفتیم و درس هم دادم، همون قوم هم درس دادیم. عرض کنم خدمتتون که با المیزان خوندن به این روش موافق نیستم. المیزان خوندن میشه مثل لومه خوندن، یعنی چیزی توش گیر نمیاد، استاد خودش بیشتر بهره میبره، خودش میشه مطالعه میکنه کیفش میبره و سر کلاس هم میرسه توضیحات میده، چم فهمیده نمیشه، گیر متنیم و که این الان زمیره چی شده چی شده. تو المیزان های مشکل رو داشتیم، لذا عمدتا دوستانی که درس المیزان میمدن گفتم چیزی از این درس خیلی نمیفهمیم، درس المیزان استاد مام اگه بود، چون خودم درگیر متن بودیم، درگیر متن بودم و استادم ارتباط بیش از کلاس داشتیم، لابله استاد یه نکته که میگفت رو هوا میزدیم که این داره اینو میگه، اینا رو متن خوندن چیزی گیرمون نمیومد. ما اول یه دور المیزان رفته بودیم و ناامید شده بودیم، بعد از اینکه درس آیت الله جوادی رو رفتیم و ارتباط و اینا، تازه فهمیدیم المیزان چی میگه و تازه فهمیدیم که مطالب المیزان تو درس آیت الله جوادی هم حتی نیست، تو تفسیر تسنیم هم نیست، با اینکه حالا گفته میشه که تفسیر تسنیم المیزان فارسیه، روش هست، مطالب علامه نیست. مطالب المیزان فقط تو المیزانه و تو آثار علامه است. لذا شما رو مستغنی نکنه. به من کسی که اکثر آثار آیت الله جوادی رو خوندم و از بچگی 16 سالمون که درس ایشون می‌رفتیم، از قبل 16 سالگی هم درس ایشون رو گوش می‌دادیم. عرض کنم که کسی که همه عمر و زندگی ما آیت جوادی بود و مدل حرف زدن، مدل سرفه کردن و شبیه ایشون شده بود. عرض کنم که به من همچین کسی عرض می‌کنم که علامه رو با خود علامه بشناسید. البته این اثر آیت الله جوادی خیلی کمک می‌کنه. این کتاب شمس الوحی تبریزی یه دور یه دورنمایی از محمد علامه میده. وقتی اونم تموم شد حالا یک دو دقیقه سعی کنم جمع‌بندی کنم. پس ما اول روش شناسی باید کار کنیم. لذا این کتاب چون روش شناسی علامه است، کتاب فوق‌العاده است و ارجح بر آثار خود علامه است. اول روش علامه رو یاد بگیم، بعد بریم سراغ مطالب علامه. و نکته بعدی اینه که کلن تو مصداق آدم با حقایق بهتر آشنا میشه تا مفهوم. خود علامه تو المیزان میفهمه که دعوه قرآن بر اینه که معارف رو در قالب مصداق میگه. مثلا نمیگه ایمان چیست، آثار ایمان چیست، میگه مؤمن کیه، مؤمنین چیا دارن، قد افلح المؤمنون. نمیفهمه ایمان و یوجب الفلاح. ما تو درسای علمی خودمون تو حوزه و اینا همش مفهومیه دیگه. ایمان موجب فلاح هست، سعادت می آورد. ایمان یه سری مفاهیمه که در تبع ایمان ایجاد میشه. قرآن چه وقت مفهوم کار نداره. ولکن البر من آمن بالله، تازه مفهومم که میگه باز رو مصداق تعریفش میکنه. بر نمیگه بر چیه، میگه بر کسیست که، چون اصلا مفهوم نداریم، نمیخواد تو اعتباریات ببرته، با حقیقت کار داره. میگه مفهوم با مصداق یکی میشه، درست؟ و تو مصداق رو ببین، مفهوم رو بفهم. حالا ما واسه که محمد علامه طباطبایی میخواییم بگیم، خودش مصداق بارزه، خودش تو تفسیر المیزان اینا رو پیاده کرده، کاری که کرده، معارف که فرموده. لذا ما مصداق رو بگیم، مفهوم فهمیده بشه. این هم یه نکته. و نکته بعد این که این کتاب شریف سیره مرحوم علامه طباطبایی رو تو سه حوزه مطرح کرده. آیت الله جوادی علامه رو ترکیبی از این سه تا میدونن که حالا دعوای اصلی ما تو همینجاست. بنده بنا ندارم که بیام این بحثی که دارم علیه مکتب تفکیک بشه، ولی مکتب تفکیک میگه آقا عرفان و قرآن و برهان از هم جداست، تفکیک این سه تا. و ادعای آیت الله جوادی آملی و شخصیت های این شکلی اینه که قرآن و عرفان و برهان یکیست، عدل و دلیل هم علامه طباطبایی، که این جامعه هر سه تاست. تازه جامعه معقول و منقول و مشهوده، به تعبیرش معقول و منقول و مشهود، چون بقیه معقول و معقول و منقولن. علامه جامعه معقول و منقول و مشهود. لذا سه فصل کتاب همینه که فصل اول در مورد بحث علامه قرآنی که بحث بسیار مهمی است، روش شناسی علامه در تفسیر المیزان و نکات بسیار قابل استفاده. بخش دوم علامه و علوم عقلی، ابتکارات عقلی و فلسفی علامه و کلا بحث‌های در مورد اینکه روش ورود به بحث‌های فلسفی و استفاده از اینها، معرفی آثار فلسفی علامه. بخش سوم علامه و عرفان که خب نکات خوبی هم اینجا مطرحه. این میشه سه بخش کتاب. یه مقدمه دارن که ما اصلا برای این همین مقدمه کتاب خیلی مهمه، یعنی ما اصلا شاید نرسیم به این که بخوایم این سه بخش رو بخونیم. 14 تا نکته در مقدمه که به قلم خود آیت الله جوادی آملی و بسیار هم سنگینه، یعنی و تدریس بشه این مباحث. این 14 نکته بر ما خیلی مهمه که این 14 نکته رو انشالله بخونیم و که یه دور توضیح مفصل و مجمل، در واقع مجمل به معنای مبهم، در مورد علامه و سبک علامه است که کلمه به کلمهش باید خونده بشه و مباحثه بشه، یعنی مثل کفایه میمونه این 14 نکته. انشاءالله جلسه بعد که میشه یک شنبه بعدی، حالا ساعت رو دوستان باید هماهنگ بکنن. ما به نظر من ساعت 12:30 حالا اگه نماز دو طرف تموم شده باشه تا 12:35 این 20 دقیقه رو خدمت دوستان باشیم. حالا دوستان باز خودشون با هم یه مشورتی بکنن. یک شنبه و دو شنبه ها انشالله این کتاب رو یه مباحثه بکنن. 12:30 تا 12:35 20 دقیقه. حالا اگه دوستان موافق بودن باز خودتون نظرسنجی بکنید. من سه‌شنبه چون دیگه کلاس ندارم قبل ظهر دیگه میرم، دیگه 10 میرم. آره. حالا باز خودتون یه مشورتی بکنید، یک شنبه ها رو، شنبه ها رو هم چهارشنبه ها نیستم، نه چهارشنبه ها دانشگاه ببرم، شنبه ها هم آه شما جلسه آره خیر از این نه چهارشنبه خسته میشم، یه صبح تا دو ست کلاس، یه کلاس هم زور دانشگاه، یه سخنرانی هم شب، جونی نمونه. خب پس انشالله اینو اگه تونست، من دیدم کتابخونه اونور که داشت، حالا مثلا داشتنش خوبه، حالا فعلا این 14 نه همین بخش اولش رو با گوشیتون عکس بگیرید، تو گوشی داشته باشید، از اون گوشی بخونید. آره اینو انشالله بخونیم از جلسه بعد. اگه دوستان دوست داشتن یه پیش مطالعه هم بکنن. اثر آیت الله جوادی آملی اندرویدش هست، من روی تبلت دارم، اندرویدش هست، شمس الوحی تبریزی هم داره روش. آره اندرویدش رو توی ایتا اگه خواستید شما دارید ها؟ آره رایگان هم هست، آره اونم میتونید داشته باشه. آقا دارم دیگه، آقا داره. خب انشاءالله جلسه بعد خدمت عزیزان هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.